بشه و متاسفانه نشد. یعنی عرض کردم نه یه آچارکشی، نه یه تعویض روغن، نه یک اوورهال، نه چیزای دیگه، یعنی یه پنچرگیری و چیزای دیگه این حرفا. متاسفانه باید بگم نه، به هیچ وجه آموزش پرورش در حد تراز جمهوری اسلامی، در تراز این که یک کسی، خب من اون مخال گفتم بالاخره خیلی کم دانشگاه قبول می شدن، اما دیپلومی هم که دیپلوم می گرفت بالاخره یه سری کارا بلد بود دیگه، یه سری آموزش های اجتماعی دیده بود، یه سری آموزش های چیز فنی دیده بود، حرفه‌ای دیده بود، هنرستان می رفت، جاهای دیگه می رفت، دست به آچار بود، دست به... و یا اصولا هم مثلا حالا تیپ ماها شاید هم به دلیل نمیدونم عدم رفاه بود، چیزای دیگه رفاه. من نمیخوام باز روزه خودمو بخونم، اما واقعیت قضیه ما اگه تو دو ماه تابستون سه ماه تابستون کار نمیکردیم، کارگری نمیکردیم، حتی مزند قاضی باشه عملگری میرفتیم میکردیم، شاگرد خیاط، شاگرد نجار، شاگرد کفاش و اینا میرفتیم کار. ما این کارا نمیکردیم اصلا کتاب و درس و مشق و اینا خبری نبود، اصلا نه پولی بود، نه اقتصاد خانوار ما اجازه، خانوارهای ما اجازه میداد که ما بتونیم تحصیل رو ادامه بدیم. خب واقعیت قضیه یعنی اونایی هم که دانشگاه قبول نمیشدن به درد یه جایی میخوردن، یه کار بلد. متاسفانه خب امروز باید بگیم متاسفانه، حالا دیپلوما چی بالاتر از دیپلوما مونم، بعضا موقعی که فارغ التحصیل میشن تازه باید برن یه کاری یاد بگیرن که ببینن بازار جذبشون میکنه یا جذبشون نمیکنه. اون موقع ما دانشجو که بودیم، حالا بعدیش گفتم خوبیش هم بگم، اولا کسی که دانشجو میشد رشته مخصوصا مثلا فنی یا پزشکی قبول میشد دیگه ملت فکر می‌کردن این طبقه اجتماعیش هم عوض شده دیگه، طبقه اقتصادیش، یعنی از اینجا مثلا پریده یه جا دیگه. بعد ما دانشجو که بودیم، سال دوم دانشجو بودیم، شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمانکارا می اومدن دانشجوهای فنی مهندسی رو تور می‌کردن، با هم رقابت می‌کردن تو گرفتن به کار دانشجو. ما زمان دانشجوییمون نصف حقوق یه مهندس رو کار میکردیم. حالا مهندس اون موقع فارغ التحصیل شده و سربازی رفته، مثلا ماهی 5000 تومان میگرفت، ما ماهیانه ماهی 2000 تومان 2500 تومان مثلا میتونستیم کار بکنیم. واقعا دفاتر مهندسی ماها رو از همدیگه قاب میزدند.
یعنی علاوه بر آموزش پرورش، آموزش عالی هم شرایط متفاوتی داشت.
آموزش پرورشمون هم واقعا آموزش پرورش هم برای بچه های هنرستان ها که وارد تاثیر میشن چیزای دیگه این حرفا، الان آدم متوجه نمیشه. من نمیخوام واقعا قضیه خط بکشم روی همچین، ولی یه دیپلمه ما که 12 سال از بهترین ایام عمرشو صرف کرده تو آموزش پرورش، موقعی که فارغ التحصیل میشه وزیر آموزش پرورش بگه این به درد چه کاری میخوره، این دختر خانم مثلا 18 ساله، یه این آقا پسر 18 ساله 12 سال وقتش رو تو دانشگاه تو مدرسه صرف کرده، الان به درد چی کاری میخوره؟ واقعیت قضیه آدم فکر میکنه که هر کاری که بخواد بکنه باید بره یاد بگیره، مدرسه چیزی یادش نداره،
مهارت آموزی نداره،
نه مهارت آموزی است، نه دیدگاه مثلا فرض بگم اجتماعیش رشد بکنه دیدگاه، مگر اینکه حالا یه عده خودشون اهل مطالعه باشن، اهل کلاس قرآن باشن، برن مثلا فرض بگم قرآن یاد بگیرن، کتابی بخونن، تحقیقاتی بکنن، تو بعضی از کارهای پژوهشی خودشون خودجوش باید کار بکنن. متاسفانه بله، من این رو میخوام بگم، اصلا اصولا نظام آموزشی ما در تراز نظام جمهوری اسلامی رشد کرده و متاسفانه متوقف شده. حالا تو دانشگاه که من بعضی وقتا خبرای عجیب غریب میشنم، خدا انشالله سلامت بداره خانوادتون، اینا ما همسر مرحوم همسرمون قبل از انقلاب دانشگاه دارشوی دانشگاه امیرکبیر بود قبل از انقلاب، که بعد اونجا مهندس شد، مهندس الکترونیک. بعد از انقلاب تا مثلا فرض میکنم سال 80 مخاط گرفت، دکتراشو گرفت و فلان رفا شد استاد، بعضی در رشته‌ها میرفت درس میداد. بعد به من میگفت محمد، من بعضی جزوه هایی که امروز باید درس بدم همون جزوه هایی هستی که 20 سال قبل خوندم تو دانشگاه، همونا رو در یعنی ظرف 20 سال میگفت این جزوه آزمایشگاهی، جزوه کارگاهی دانشگاه هم. تازه دانشگاه های تاپ مثل دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه دو فلان رو دید، تا بقیه دیگه برسیم که اسمش رو نمیخوام ببرم دیگه.
اینجا میفهمم خیلی قبل این... همسر از سالی 84 بود فوت کرد،
مثلا 84 بود،
پس خیلی قبلتر این شرایط رو داشتن دانشگاه ما، الان هم فکر نمیکنم خیلی
همون دیگه بگم، ولی اتفاقات متاسفانه.
بسیار خوب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و باز میگردیم با ادامه گفتگو با شما خواهیم بود.
اگر ما درباره شهید با هنر و شهید رجایی حرف میزنیم، فقط تاریخ نویسی نیست، شرح حالگویی نیست، این در حقیقت تاریخ انقلابه، این مردم شناسی انقلابه و این ترسیم خط دولت و دولت مردان. دو نفر انسان رو شرح حال و وصف حال بگوییم، از این بالاتر مطلبی مورد نظر است. شناسایی چهره این دو عزیز و همه چهره های منور این تاریخ خونبار راه ما رو نسبت به آینده روشن میکنه.
همراهان گرامی، گفتگوی سیاسی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو و به مناسبت سالگرد شهادت شهید دکتر باهنر گفتگو میکنم با آقای مهندس محمد رضا باهنر، برادر نخست وزیر شهید. آقای مهندس باهنر، جدایی از بحث آموزش پرورش که در بخش قبل در موردش صحبت کردیم، خب شهید باهنر مدتی وزیر آموزش پرورش بودن و بعد هم در دولت شهید رجایی نخست وزیر شدن. یک نکته‌ای که هست این که دولت شهید رجایی و شهید باهنر مدت خیلی کوتاهی رو بر سر کار بوده، خیلی طولانی نبوده، فکر کنم یک ماه حدودا بوده، مرداد ماه تا شهریور تقریبا، شاید یک ماه هم کمتر، اما شاهد هستیم که این دولت با همین فاصله زمانی کمی که بر سر کار بوده به عنوان الگوی دولت مردان مطرح میشه. این دو نفر چه کردن، هم شهید رجایی و هم شهید باهنر که موضوع بحث ما هست، چه کردن که این کمتر از یک ماه فعالیت به عنوان الگوی کاری دولت مردان مطرح شده و هنوز هم مطرحه بعد از 40 سال؟
ببینید، واقعیت قضیه این مسئولیت ها و پست ها رو اینا، من میخوام در یک جمله بگم که اینا واقعا هیچ زمانی به عنوان طعمه بهش نگاه نمی کردن. من یادم زمانی که شهید باهنر به عنوان وزیر آموزش پرورش به مجلس معرفی شد و خب رفت مجلس، مجلس رأی اعتماد داد بهشون به اصطلاح اون موقع. بعد از اون که رأی اعتماد گرفت و حالا مجلس تایید کردن و صلوات فرستادن، من البته موقع مجلس نبودم، مجلس اول بودم، مجلس دوم وارد شدم. بعد یه خبرنگار سوال کرد از شهید باهنر که حست چیه؟ الان چی حس میکنی؟ وزیر شدی، وزیر آموزش پرورش شدی. یه کم فکر کرد، گفت من یه تفاوت کردم از دیروز تا امروز. گفت تفاوت چیه؟ گفت تا دیروز 4 بچه داشتم، از امروز 11 میلیون بچه دارم. 11 میلیون بچه دارم و فکر میکنم که باید پاسخ تمام و مطالبات اینها رو بدم. من یادم مرحوم شهید رجایی دوره که رئیس جمهور شد حدود فکرم اون موقع 11 میلیون رأی آورد، چند دفعه تکرار کرد، میگفت من هر کاری که میکنم مجسم میکنم پیش خودم قیامت رو در پیشگاه عدل الهی که 11 میلیون نفر یخی منو میگیرن، میگن ما به تو اعتماد کردیم، سرنوشتمون رو سپردیم دست تو، تو برای ما چی کار کردی؟ و من هر کار که میکنم تو فکر پاسخ دادن اونجا هستم، در پیشگاه ملت، در پیشگاه خداوند متعال، در پیشگاه. واقعیت قضیه میدونستند که پذیرفتن مسئولیت چه بار سنگینی است و علارغم این اگر متعین میشد میپذیرفتند. نمیدونم، فکر کنم شاید پارسال بود، هفته دولت بود، اینا قبل از انتخابات مجلس مقام معظم را حال نمیدونم یه مناسبتی بود قبل از کرونا و اینا بودی که از جلسات عمومی حضرت آقا بود، ایشون یه بیانی داشتن به این مضمون، میفرمودن اینایی که دنبال مسئولیت میدون اگه بدونن این چه باریست به همین سرعت فرار میکردن از مسئولیت، نه اینکه برن و شونشون زیر بار مسئولیت بدن. و کسانی میرفتن مسئول میشدن که با اراده و یک واژه رو بکارید، میگفتن ها این همه هول میزنین برای که بریم مجلس، مثلا از این واژه استفاده کرده، میفرمودن مثلا نمیدونم، متوجه نمیشم این هول زدن ها برای چیه. اگه شما بفهمین که این پذیرفتن مسئولیت ها واقعا چه مسئولیت هایی بگردن شما. من میخوام بگم اینا واقع قضیه با همه وجود این مسئولیت رو حس میکردن و خب حالا دیگه ساده زیستیشون، رفت و آمدهاشون، خاطرات از مرحوم شهید رجایی خب زیاد میگن دیگه. اما چند وقت پیش نقل میشد یکی از کتابی رو، مثل اینکه از نزدیکان شهید رجایی میگم، مثلا ایشون موقعی که رئیس، همون یک ماه که رئیس جمهور شده بود، مثلا بعضی وقتا شب که اونجا میخوابید اینا از یه مدرسه اون نزدیکان مثلا غذا میبردن و فلان فلان. بعد حالا پیشکارشون یکی به شهید رجایی گفت تو با این غذا خیلی خشکه، اجازه بده مثلا ما یه دوغی بگیریم بیاریم اینا. شهید رجایی گفت تو آب خنک که هسته، دوغ رو از کی میخوای بگیری؟ از پول کی میخوای بگیری؟ من 30 سال اینجوری غذا خوردم، الان هم همینجوری غذا بلدم بخورم. هیچ ضرورتی نداره که کنارش اطعمه و اشربا و فلان و بهمان و فلان. اینو باور داشتن، یعنی باور داشتن که باید در حد نازلترین طبقات جامعه زندگی بکنند. حداقل با این رفتارشون آرام میکردن دل آدم ها. و خب متاسفانه آدم نگاه میکنه اینکه میمونه یک ماه رئیس جمهوری که خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه موقع شهید رجایی و مرحوم باهره رو اینا برمان دولت شهید رجایی محضر حضرت امام رسیده بودن، حضرت امام تعبیری داشتن که دولت کریمه که همیشه ما دعا میکنیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز و اهل اسلام و اهل. واقعا آدم احساس میکرد که اینا مصداق دولت کریمه هستن. و خب این میمونه دیگه، میمونه، یعنی مردم خدمتگزاران خودشون رو نه تنها خودشون میشناسن، بلکه نسلا در نسل به اذهان و دلهای نسلهای بعدیشون هم منتقل میکنن که خدمتگزاران واقعی کیا بودن. من نمیخوام بگم امروز هم ما داریم، زیادم داریم از این خدمتگزاران که گمنام هستن. متاسفانه اونایی خیلی پرآوازه میشن که بعضی از این خصلت ها رو ندارند، بعضی از این خصوصیت ها رو ندارند و خصلات.
از همین منظر اگر که بخوایم بررسی بکنیم، عرض کردم در بخش ما اصلا نه نگاه سیاسی میخوایم داشته باشیم نه که وارد بحث سیاسی بخوایم بشیم، از منظر آسیب شناسی و خب سال آینده ما سال 1400 انتخابات ریاست جمهور رو خواهیم داشت و اولین انتخابات در گام دوم انقلاب اسلامی هست. با نگاه به دولت کریمه که اشاره کردید و با الگوگیری از شهید رجایی و شهید باهنر به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر، دولت آینده ما و رئیس جمهور آینده ما چه ویژگی هایی باید داشته باشه برای تحقق گام دوم انقلاب اسلامی؟
ببینید من فکر میکنم شاید مهمترین مسئله که خیلی از ماها غفلت داریم ازش این که آگاهانه بدونیم تو چه جایی داریم قدم برمیداریم. من متاسفم میگم واقعا بحثم بحث سیاسی نیست، اما من میخوام بگم یه عده کاندیدای رئیس جمهوری میشن نمیدونن اختیاراتشون چیه، وظایفشون چیه. خب خیلی جالب، شما حتما دیدین دیگه بعضی از این رؤسای جمهور ما که خدا انشاءالله حالا سلامتشون بداره و همشون رو عاقبت به خیر بکنه، سال دوره دوم که رئیس جمهور میشن تازه میان میگن آه ما اختیاراتمون کمه. آقای محترم، شما رئیس جمهور مملکتی هستی که با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی اومدی رئیس جمهور شدی، واقعا تو نمیدونستی تو قانون اساسی اختیاراتت چیه؟ چه وظایفی داری؟ چه اختیاراتی داری؟ بعد از 7 سال، بعد از 6 سال از دوران ریاست جمهوری تازه میفهمی که آه اختیاراتت کمه. حالا تو جریان مجلس که خیلی الا ماشاءالله، چون مجلس خیلی عمومی حرفاشو زده نمیشه، تبلیغاتی که نامزدهای مجلس تو دوران انتخابات میکنن یک وعده هایی رو میدن که اصلا نشدنی است، اصلا امکان پذیر نیست، یک وعده های عجیب غریب. بعد میرن تو مجلس میبینن خبری نیست، خودشون بده میشن، مردم هم میگن عجب اینا آدم های معذرت میخوام، آدم های کلاهبرداری بودن. واقعا من اعتقاد ندارم. خیلی از این عزیزانی که میرن وعده و وعید میدن به مردم و رأی جمع میکنن، اینا نه اینکه بخوان دروغ بگن، اینا واقعا آگاه نیستند، آگاه نیستند که چه اختیاراتی دارن، چه وظایفی دارن. ما یکی از مشکلاتمون اینه که یه تعداد از آدما وارد این میدونهای کارزار میشن و نمیدونن اون طرف قضیه چه خبره، چجوریه. و الا واقعا این تعبیر بسیار سنگینی بود. من حالا واژه ها یادم نیست. اینکه حضرت آقا می فرمودن بعضی از این مسئولیت ها اگر کسی بدونه که چقدر این مسئولیت ها وبال گردن خواهد بود، فرار میکنه از این مسئولیت ها. مگر اینکه بگن آقا دیگه الا و لابد تکلیف شرعیت هسته و متعین هست در تو که تو باید این کار بکنی، کسی وجود نداره، و الا این مسئولیت ها هیچ نفع دنیایی نداره و ضرر آخرتی هم ممکن داشته باشه. میگم الا این که واقع خضیه متعین بشه، یعنی بگن آقا غیر از این آقا هیچ کس الان وجود نداره. حالی اینقدر حول و ولا و اینقدر خلاصه حالا این سوال فرمودین که چه خصوصیتی باید داشته باشی. مهمترین مسئله من فکر میکنم باید بدون که تو چه میدونی داره گام برمیداره گام میذاره. این رئیس جمهوری میاد و 4 سال مثل ابر بهار میگذره، مثل ابر بهار میگذره، برای آیندم تو تاریخ یه اسمی از آدم میمونه، یا به نیکنامی و دعای خیر، یا خدای نکرده به مذمت و لعن و نفرین و فلان حرفا، بالاخره 70 میلیون جمعیت، 80 میلیون جمعیت ایران و 1 میلیارد امت اسلامی نگاهشون به ام القرای اسلام هسته، ام القرای اسلام هسته. این اول آگاهی باید باشه. نکته دوم همون چیزایی که توی قانون اساسی اومده، واقعا باید مدبر باشه، باید با تدبیر باشه، باید خرد جمعی رو تو مملکت ایران اسلامی رو با یه خرد. ما بعضی وقتا یه ببخشید با این تعبیر شاید عوامانه میکنم، یه کسی توی مملکت 20 میلیون رای میاره به هر دلیلی، رو از روز بعد فکر میکنه به اندازه 20 میلیون آدم میفهمه. والله بعضی تا باز عقل تو اضافه نمیشه، همونی داشتی داری. خیلی خب مردم بهت اعتماد کردن، از این اعتماد استفاده کردی، رأی آوردی، اما باید خرد جمعی باید مملکت رو اداره بکنه، نه اینکه یکی از رؤسای جمهور خیلی کار میکرد شبا طولانی. اینا شنیدم یه دفعه گزارشی میداد محضر آقا، حضرت آقا فرمودن خوبه شبا تا آخر شب میخواد کار کنی کار کن، ولی از 8 شب به بعد تصمیم نگیر، چون از 8 شب به بعد معلوم نیست تصمیمات چقدر خلاصه مدبرانه باشه، عاقلانه باشه، بخردانه باشه و چیزهای دیگه. بنابراین که آگاه بودن از اوضاع احوال، آگاه بودن از اوضاع مملکت. خب الانه دولت، من حالا بازم سیاسی نمیخوام بحثم، دولت فعلی ممکنه خیلی نقد ها برش حاکم باشه، اما اینا که نقد میکنن میدونن دولت در چه وضعیتیه، بودجه عمومیش چه وضعیتی داره، درآمدهاش چه وضعیتی داره، چه کارهایی میشه کرد، چه کارهایی نمیشه کرد، چه توقعاتی میشه داشت، چه توقعاتی نمیشه داشت. بعضی از مطالبات هم مطالبات غیر ممکنی هست. حتی خود مثلا میگم مثلا نماینده ها دیگرون یه اون چون یه مطالبات غیر ممکن رو تو افکار عمومی تزریق میکنن، مردم هم بندگان خدا میگن آه این همه ما حق داریم، مطالبه داریم، همش هم خوردن بردن تموم شد این حرفا. از 4 نفرم حقوق حقوق بگیره نجومی یه زمان یادتونه حقوق های نجومی رو گفتن، من یادم اون موقع مثلا دیوان محاسبات و بعد حسابرسی کشور و کمیسیون عصر 90 و بازرسی کل کشور همینا رو هم جمع شدن تاش در بردن مثلا 100 نفر 120 نفر اینا حقوق نجومی گرفته بودن من غیر حق. بله بعد به اعتقاد بندم تا یه قانون آخرشو باید بگیرن، اما موقع ما تو خیام را میریم میگن آه حقوق معلم ها کمه، ما میگیم خب بودجه دولت نداره، میگن آله حقوق نجومی ها جلوش بگیرین حقوق، یعنی فکر میکنن که اون صد نفر حقوق نجومی ها، من بعضی وقتا عدد بگم اون صد نفر حقوق نجومی ها اگه هر کدومشون 10 میلیارد تومان هم خورده باشن میشه 100 تا 10 میلیارد 1000 میلیارد تومان. بودجه عمومی دولت 400 هزار میلیارد تومانه. تمام اون حقوق نجومی ها را بگیرن بخوام به حقوق کارمند اضافه بکنن، به هر کارمند مایی 1000 تومانی حقوقش اضافه میشه، نه که فکر حقوقش 2 برابر میشه. نسبت ها وقت بعد برمیداریم، مطالبات رو بالا میبریم، توقعات رو بالا میبریم، از اون طرف هم واقعی قضیه خب امکانات محدوده، بالاخره جنگ اقتصادی هم هزینه داره. اینجوری نیست که آدم بگه من میخوام جنگ اقتصادی بکنم، میخوام بینی مستکبرین رو به خاک بمالم، که به حمد الله رب العالمین خیلی جا هم موفق بودیم، اما توی کار هزینه نمیخوام بدیم. 8 سال دفاع مقدس بگه هزینه نداشت، این همه شهید داشتیم، این همه ایثار داشتیم، این همه گذشت داشت. یعنی بنده معتقد هستم که اصلا دموکراسی بدون حزب نمیتونه، اگه حزب نباشه دموکراسی میشه چی؟ پوپولیستی. یعنی یه فرد میاد معذرت میخوام یه شعار میده، شما دیدین دیگه. حال من از رسانه ملی هم یه خورده هم تعریف کنم هم نقدش کنم. رسانه ملی خب الان چند دوره از یه کار خیلی خوبی میکنه، زمان ریاست جمهوری مناظره های مثلا دو نفره سه نفره نامزدها رو میذاره، این کار خیلی خوبی، از یه جهت خیلی خوبه، اینقدر هم جذاب هست، حتی ما هم که به اصطلاح خیلی کار سیاسی میکنیم و خودمون کارگردان میدونیم اینا، اما به اون مناظره ها توجه میکنیم و میشینیم پای تلویزیون. ولی گفتم از شورای نگهبان یه ذره کوتاه بیاد، دور آینده به احتمال قریب به یقین یه شومن انتخاب میشه تو ریاست جمهوری، یعنی هر کی بتونه یه مجری قدرتمندی باشه، واقع قضیه مجری قدرتمندی اینا، این که بتونه طرف اون مناظره ها خیلی خوبه، ولی این مناظره ها باید سوخت داده بشه به سمت برنامه، تجربه، عمل کرد و چیزهای دیگه. اونجا رینگ بوکس نباید بشه که هر کی تونست یه هوک چپ یا هوک راست بزنه به طرف، طرفو دراز بکنه و بعدم خودش چیز بشه. خب اینا بحثای مهمی است که باید که فرمودین بله شهید باهنر واقع قضیه به کار تشکیلاتی بسیار اعتقاد داشت. قبل از انقلاب جامعه روحانیت مبارز تهران رو مرحوم شهید مطهری و شهید باهنر رو اینها رو انداختن. به قول شهید مطهری میگه اگر ما تشکیلاتی دور هم بنشینیم و یه گپ و گفتگو هم با هم بزنیم، این بسیار میتونه پربرکت باشه. و الان من به شما بگم هنوز هم نسل اول انقلاب اگر تو اینجا داره بعضی مسئولیت‌ها رو اداره میکنه، از کشفیات حزب جمهوری اسلامی است. یعنی حزب جمهوری اسلامی در 2-3 سال دوران فعالیتش یه سری آدم رو تربیت کرد، یه سری نیروها رو هم کشف کرد، چون حزب همیشه به اصطلاح چی میگن نیروساز نیست، بعضی وقتا کاشف یک سری از نیروهای مدیر میتونه باشه.
و من
باز این جمله شاید جمله سنگینی باشه، من در غیبت 2-3 تا حزب قدرتمند ضابط مند حتی بر مردم سالاری دینی هم بیمناکم که به کجا برسه وضعیتش.
خب با همین تجربه‌ای که خود حسادی هم اشاره کردید، خودتون هم از فعالان هم حزب جمهوری اسلامی بودید، هم امروز از چهره‌های شناخته شده در عرصه کار تشکیلاتی هستید، چه باید کرد که به این سمت حرکت بکنیم؟ خب خود رهبر معظم انقلاب هم از شخصیت‌های اصلی در حزب جمهوری اسلامی بودن و بعد از مرحوم شهید باهنر هم تا زمان تعطیلی حزب مسئولیت دبیرکلی رو داشتن، یعنی خود ایشون هم معتقد هستن به این کار تشکیلاتی. با این نگاه و با این اثرگذاری که بیان کردید کار تشکیلاتی میتونه داشته باشه، چه باید کرد که بتونیم این فضا رو در کشور ایجاد بکنیم، در کار سیاسی، در مجموعه فعالیت‌ها از جمله انتخابات، این کار حزبی و تشکیلاتی رو ببینیم؟
ببینید این مسئله تعصب کار حزبی به اسلام میتونه در چند تو فاز جلو بره. ما اول آخر کار رو نباید بگیریم. بله یکی از مشکلات عدم شکل‌گیری تعصب عدم قانونمندی و اختیارات روشن احزاب و اعضا و مردم هست در مقابل همدیگه. اینا چه اختیاراتی دارن، چه مسئولیتهایی دارن و چه پاسخگویی‌هایی باید داشته باشن. من یه مثال خیلی ساده بزنم، ما الان تو کشورمون بسیاری از فعالان سیاسی که من خودم هم جز اونا هستم، حزب رو تا منفعت برامون داشته باشه میخواییم، اما موقع هزینه داشته باشه دیگه قبول نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من بارها مثال زدم، بازم مثال میزنم، مثلا ما کرمان، شهر کرمان ما 2 تا کرسی نمایندگی مجلس داره، از یک سال قبلش 15 نفر میان پیش من با هنر تو خیلی مهم هستی و سرت سر خیلی بزرگ هسته و ما ارادت داریم و ما فلان هستیم، ما میخوام کاندیدا بشیم. میگم خیلی خب ما بررسی میکنیم، حالا میشینیم باشو مصاحبه میکنیم، نظرسنجی میکنیم، چیز میکنیم، بالاخره ما 2 نفر که بیشتر نمیدونیم، از این 15 نفر 2 نفر رو نهایتاً کاندیدا میکنم، ازشون حمایت میکنیم. او 2 نفر میگن به 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 شما چقدر آدمای خوبی هستید. او 13 نفر میگن اصلا به شما چه کاره، ما دلمون میخواد بریم کاندیدا بشیم. در حالی که کسی که واقعا حزبی باشه باید در تاییدیه حزب همراه باشه. مخیم حزبش که با تو مسئله نیست بمانی و نامزد بمانی، باید بری کنار، باید ضابطه رو ما همین خبرای انتخابات‌های بزرگ دنیا که مثلا به دستمون میرسه، حال میشه شیطان بزرگ الان انتخابات دارن دیگه، 2 تا حزب گردن کلفتن به اصطلاح دارن، از تو حزب جمهوری خواه 20 نفر دلش دارن کاندیدا بشن، تو حزب دموکرات هم شاید 50 نفر میخوان کاندیدا بشن، اما اینا رقابت‌های داخلی با خودشون میکنن، آخرش یکی از اون میمونه. اینجوری نیست که تو یک حوزه انتخابی 2 کرسی یه دفعه 50 نفر نامزد بمونن، 25 تاشون هم بگن ما اصلاح طلبی، 25 تاشون هم بگن ما اصولگرایم. خواهی اصولگرا هستین شما، 2 تا باید بشین تا اینکه بتونین ببرین. بنابراین بعضی از این مسائل حقوق به اصطلاح متقابل احزاب و آدما و اینها تعریف شده نیست، وجود داره. یه سری بحثمون هم بحثای به اصطلاح چی میگن، ما شاید مثلا حتی مقام معظم رهبری هم بالاخره همون که فرمودین جز مؤسسین حزب جمهوری اسلامی بودن. خب بله، تا اونجایی که من اطلاع دارم ایشون به کار تشکیلاتی بسیار اعتقاد دارن، اما باز مضمون پیامشون اینه که آقا ما حزبای عین حزبای غربی رو نمیخوایم، که معذرت میخوام حالا مثال میزنم، دو تا تیم فوتبال 12 نفر 11 نفر این بار بازی کنن، 11 نفر اون بار بازی کنن، حال با رزرواش و اینا 20 نفر این بار 20 نفر اون بار 20 نفر 40 نفر بازیکن باشن، 100,000 نفر هوراکش باشن. حضرت آقا میگن حزب باید همه بازیکن باشن و حزب باید یک اتاق فکر باشه، تولید فکر کنه و مثل مویرگ ها به تمام اعضا برسونه، و البته طبیعیه که بازخورداش رو باید بگیره، یعنی تعامل باید باشه، گفتگو باشه، از یک طرف دستوری و به چپ چپ به راست راست نمیتونه باشه. هم فرهنگ یعنی حزبای غربی از شاکله و اینا اشکال ندارن، ولی فرهنگ باید بومی سازی بشه بیاد تو کشور ما. هم این مسائل رو فعالان سیاسی باید بپذیرن که عضویت در یک حزب هم هزینه داره، هم درآمد داره، هم منفعت داره، هم محدودیت ایجاد میکنه. انجیوهاش هم همینه، چیزای دیگیش هم همینه، که اینا رو باید بپذیریم. و آره، متاسفانه ما توی داشتن 3-4 تا حزب قدرتمند قوی فراگیر و البته پاسخگو، ما یه مقدار عقبیه و فکر میکنم که باید یه مقدار بیشتر به جنبید.
شاید اگر از این طرف خود احزاب و تشکل‌ها اون یه مقدار بیشتر جنبیدنی که اشاره کردید، اگر یه بازسازی در خودشون داشته باشن یا آسیب شناسی بتونن یه حرکتی رو انجام بدن، از اون طرف برای اینکه در بین مردم این فرهنگ جا بیفته، فرهنگ سازی کار حزبی و کار تشکیلاتی با همون نگاهی که توضیح دادین بخواد این اتفاق بیفته، چه باید کرد؟
ببینید، بعضی از این چیزا مثلا میخوام در دراز مدت جا میفته. من باز یه مثال خیلی ساده بزنم، الان دوره 11 مجلسه، من حوزه‌های انتخابی سراغ دارم که در طول 11 دوره 11 تا نماینده رو فرستادن در مجلس، یعنی هر دوره یه نفر میفرستن، بعد از 6 ماه بعد از 1 سال پشیمون میشن، منتظر دوره بعد میمونن که یکی دیگر بفرستن. یعنی مردم رای دهندگان مجبورن الان آدما رو تجربه بکنن. یا عمر یک انسان میگه چقدر، چند ساله؟ خب 10 دوره نمایندگی میشه 40 سال، 2-3 نسل زیر رو میشن. در حالی که اگر ما 2-3 حزب داشته باشیم، حد اکثر من 2 دوره 2 حزب رو تجربه میکنم، بعد میفهمم که کدوم حزب. الان مثلا فرض میکنم باز تو همون کشورهای جا افتاده، مردم میدونن که اگر این حزب بیاد روی کار، مالیات ها چجوری میشه، گمرک چجوری میشه، آزادی ها چی میشه، فلان چی میشه. اگه اون حزب هم بیاد رو کار، یعنی تجربه کردن، به جمعندی میرسن که ما به حزب الف رای بدیم با به حزب ب. الان مردم باید از بین 40 کاندیدا به یکیش برسن. خب این 40 رای بخوان تجربه بکنن که عمر 2-3 میگذره. بنابراین من میخوام بگم که در دراز مدت حتما رای دهندگان هم سود میبرن از اینکه حزبی نگاه. حتی یه زمانی من فکرم دوری قبل انتخابات مجلس بود، حضرت آقا فرمودن برمان مثال فرمودن، خب تهران ممکن آدم هر 30 کاندیدا رو نتونه شناسایی بکنه، شما به امضاها توجه کنید. یعنی یه جایی هست آدم به نامزدها ممکن نتونه توجه کنه، ولی او امضایی که پاش اومده، این امضای کیه؟ آیا آدم صادقی است؟ آیا آدم دلسوزی است؟ آیا شخصیت حقوقی موفقی است؟ آیا عمل کرده موفق قابل دفاعی داره؟ و خسلام.
بسیار خب، قبل از اینکه جنبنده پایینی رو داشته باشیم، باز میخوام اون بحث قبلی که در حوزه دولت مردان داشتیم رو به عنوان جنبنده این بخش از جنبالی داشته باشیم که امروز دولت مردان ما کدام ویژگی شخصیتی شهید باهنر رو باید که مورد توجه خودشون قرار بدن برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، و فکر میکنید اگر امروز شهید باهنر در قید حیات بود و در بین ما بود، در کجاها اثرگذار بود؟
ببینید، من واقع قضیه شاید فکر میکنم همه این مسائل رو در یک جمله امام میشه خلاصه کرد. امام میفرماد که اگر به من خدمتگزار بگین، بهتر از اون است که رهبر بگین. کسی که میخواد بره در یک مسئولیت، بیش از اون چی که تلعلو و درخشندگی اون اسم و اون جایگاه به اصطلاح مغرورش بکنه، باید سنگینی اون بار آزارش بده. یعنی اگر او سنگینه، البته برای اسلام، برای انقلاب، برای نظام، برای مردم، هر بار سنگینی رو آدم موظف تحمل بکنه. جهاد بالاخره بزرگترین سرمایه یک انسان که حیاتش هست، حیاتش رو میره ایثار میکنه، خیلی هم حسن ایثار میکنه، حتما هم آدم های زیادی پیدا میشن که حاضر. اما میخوام بگم اگر این پست رو آدم نگاه بکنه، مثلا فرض میکنیم یه گوهر شما در نظر بگیرید، یه گوهر، یه الماس خلاصه تکدانه، اینو گذاشتن اونجا، یه موقع از قیمتش و خلاصه ایناش آدم رو توجه جلب میکنه.